أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. یکی از نکاتی که در نسبت با حضرت سید الشهدا علیه السلام باید غفلت نشه این که حیات آینده ما، آینده‌ای که در مقابل ماست، حیاتی است که با حضرت ابا عبدالله علیه السلام میتونه شکل بگیره. فرض بگیرید ما امام حسین علیه السلام نداشتیم در تاریخ و تقدیر تاریخمون این بود که بالاخره نظام دیکتاتوری شاهنشاهی رو بنا داشتیم که مثل خیلی ملت‌ها که دیکتاتورانشون رو حذف می‌کنن انقلاب می‌کردیم. بعد با چی روبرو می‌شد؟ نمونه‌ش شما اونایی که تا حد سن ما جنگ ویتنام رو می‌دونن. خب ویتنام ایثارگرانه مبارزه کردن با حاکم ظالمشون. ولی چرا بعد از اون انقلاب یه پلپوتی اومد 4 میلیون مردم خودش رو کش؟ انقلاب که کردن، مبارزه که کردن. انقلاب الجزایر رو شنیدیم، 1 میلیون کشته دادن تا انقلاب کردن. بعدش انقلابیون اومدن سر کار که حتما میدونیم اومدین رو زندان کردن و شروع کردن انقلابی ها رو کشتن. باز برگردید به انقلاب مصر، جمال عبدالناصر اومد، حتما شنده اولین کسی که گشت سید قطب بود، یعنی اصیلترین مبارزه رو کشت تو زندان. اگر ملتی حسین نداشته باشه، اگر بر یزید زمانش هم حاکم بشه، نمیتونه برنامه درستی برای ادامه خودش داشته باشه. اینه که ما میگیم امام حسین امام آینده ماست، نه امام گذشته ما. یعنی با سیره حسین انقلاب کردن، نتیجهش اینه که شما میبینید حتی هم پشت قضیه رو داشتیم، این اصلا قطبزاده چطور شد قضیهش؟ قطبزاده مبارزه فرانسه کلی مبارزه میکرد، نقشه کشیده بود امامو بکشه، شریعت مداری بنا بود بیاد سر کارها. یعنی همیشه اگر از امام حسین جدا بشیم ما سید قطب ها داشتیم تو هر انقلاب هایی، ولی تنها انقلابی است تو این 200 سال اخیر، همیشه اینجور بوده از حالا اون چه که ما ملموس برامون، تنها انقلابی که تونست با همون هویت خودش ادامه پیدا کنه تو این 200 سال انقلاب سیاسی است. چرا؟ به جهت اینکه هویت حسینی شاید حفظ کرد. این هویت حسینی خود مشکل فهمش. من اینقدر که اذیت دارم رفقا رو میکنم این چند جلسه، ببینید این چه نهضتی است که در اوج عاطفه اوج سلحشور است. اون من دوتا با هم جمع نمیشه. اونی که سلحشور است و اهل شمشیر و مبارزه است که دیگه عاطفه نمیتونه بفهمه. شما این قضیه وداع حضرت سید الشهدا را همدون شنیدین، اصطلاح امروزش میگن پدیدارشناسانه نمی کنیم، یعنی میام یه زاویه بهش میدیم تمومش میکنیم. زوایا داره پدیده های قدسی، پدیده های قدسی مثل پدیده های عادی نیست. آدم های بزرگ تو دنیا خیلی داریم اما پیامبر خیلی نداریم. پیامبر چه تیپی هست؟ خب از اون بر میبینیم خود پیامبر خودمون محمد صلوات الله علیه و آله در 50 روز یه جنگ داشته است، ولی از اون برم اوج عاطفه، اوج عشق. این جمع کردن اینها یه چیزی دیگه است. من مقدمم رو عرض میکنم تا عنایت بفرمان به من. مقدمه یه بنده اینه که امام حسین نشون دادن که تاریخ دیگه اومده سر کار. خب اسلام اومد، اسلام اومد، اما تو دل اسلام اگر که حسین نبود، پیامبر وقتی فرمودن حسین و منی و انا من حسین، داشتن یه پیام میدادن، همونم همه فهمیدن. یعنی جریانی است که اگه حسین درش نباشه محمد صلوات الله علیه و آله ادامه پیدا نمیکنه. نقطه باید رو این فکر کنیم چرا ادامه پیدا نمیکنه. همه دونم حدیث ثقلین و بلدی، بعدم میگیم تو حدیث ثقلین که هر کدام اینا ترک بشه اون یکیشم دیگه به در نمیخوره. نیتار کنفیک و مستقلن بعد میفرماد که خب یعنی چی؟ یعنی قرآن منهای اهل البیت، اهل البیت منهای قرآن به در نمیخوره. میگه اگه این دوتا را بگیرین لن خزن بلو عبدا، هیچ وقت اون راه نمیشه. خب حالا این کربلا چه خصوصیاتی داره که اسلام منهای کربلا اسلامی نیست که بتونه ادامه پیدا کنه؟ ما یه خود باید فکر کنیم. حادثه رو هممون میدونیم، هنر ما اینه که این حادثه رو نگذاریم یه زاویش بولد بشه، برجسته بشه، بقیه زوایاش بره. این که وقتی به نهضت ابو عبدالله نیست، نهضت یه قهرمانه، نهضت مختاره. ما کاری نداریم به مختار، زحمت کشیده است، اما ابدا حتما مثلا این بحثش نیست، ابدا اونجور نیست که شما مختار ادامه خونخواهی حضرت ابو عبدالله و یارانش بدونی. داستانش هم مفصله و نهایتش اگه مطالعه داشته باشه از آن اهل البیت از کنار قضیه رد شده. همین اندازه. نه کربلا یه چیز دیگه است. کربلا ادامش ترزم وقت دونو ببریم، ادامش زینب است. و وقت زینب سلام الله علیها از عصر عاشورا به زبانی رسید مدینه، زینب گم شده است. حتما شنیدن دیگه بحث هست که خب زینب کجا رفت. بعضی ها میگن مثلا از اسلام همسرشون طلاق گرفت، هرچه هست دیگه زینب تو مدینه نیست. عجیب است. مصری ها میگن که زینب اینجاست، برایشم دارن دیگه اسلام مقبره این دارن. به نظر من دروغ هم نیست. سوری هم داره. دو تا مرکز داشتیم که بسیار خطرناک بودن. مرکز کفر اموی بود، است شام، شام دیگه من پایتخت اموی ها، و مصر پایتخت اموی هاست. برای همین محمد نوابکش را شهید کردن. مال مصر در حاکمیت امرواسه، اصلا بهش حاکمیت امرواس مصر را داره. امرواس هم که شما همه تو میشناسید. و وقت زینب کاری کرده است که این دوتا مرکز از اون حیات امویشون تبدیل شدن به حیات علوی. این اسد که حاکم است میدونید که این علویه. اونورم فاطمیون 100 سال حکومت، همه حالا اگه مطالعه بفرمان دیدم که شخصی هست به نام آقای امانی، این زمان حسنی مبارک اونجا اسلام مرکز منافع ایران رو داشت، یه مصاحبه می‌کرد گفت در مصر حسنی مبارک هیچ روزنامه ای جرأت نداره یک نقد کوچیک به حضرت آقای خامنه حفظ الله بکنه. چرا؟ از شما میپرسم. فضای حب اهل البیت اساسا در شمال آفریقا قوقاست. میخوام زود پرانتزم باید ببندم، حرفم این نیم، حرفم اینه که نهضت حسین اصلا یه جنسی دیگه هست. زینب نه ادامه نهضت حسین. حضرت سجاد میگن روزی که وارد مدینه شدیم به اندازه انگشت دو دست کسی طرفدار ما نبود. اونچنان جوازه ده اهل بیت ساخته بودن. میدونی که خبر شهادت حضرت ابوالعلا که در کربلا آمد، خونه های بنی هاشم تو مدینه خراب کردن. اینقدر جو و زده اینا کردن. ولی داشته باشید همینا، بعد چیزی نمیگذره که خلیفه در بغداد میگه که شنیدم که پشت سر امام سجاد میگن علی ابن الحسین دیگه نعلین ها به صدا در می آید. یعنی اصطلاحا یعنی خیلی طرفدار پیدا کرده است. اینقدر طرفدار پیدا کردن حضرت سجاد که دولت نقشه کشید که حضرت شهید کنه. یعنی برنامه اینجور که دارم صحبت میکنم میخوام فقط یک کلمه بگم، حرکت حسینی جنسش یه جنس عجیبه. من حالا با این دید این شماره 11 را میخونم، آروم آروم عرایزم شاید توش باشه. کربلا به عنوان سرزمین عراق قتلگاه برگزیده امام بود. یکی از بحثایی که حتما میشنوید روش بکنم چقدر وقت گذاشتید، حتی ابن عباس بعضا میگه آخه چرا میری کربلا، میری عراق؟ عراق یعنی همون کوفه و به اصطلاح مرکزه، به اصطلاح همین کل منطقه رو گفتن عراق. حضرت جملهشون اینست که از عراق گریزی نیست. ابن عباس رو یادتون باشید یه مغز متفکر سیاسی منظمیه، البته نمیفهمد که امام دارن چی کار میکنن. سند کامل و دلیل کامل میاد که حتما تو رو میکشه. فکر کرده از امام نمیدونن قضیه رو. امام هم نمیگن تو غلط میگی، تو میگن خوب نصیحت کردی، تو دلسوزی. اما جمله حضرت نیست که از عراق گریزی نیست. حالا کی اینا میگن؟ هنوز خبر شهادت مسلم نیامده میگن که جمله شخصی است میپرسه که آقا کجا دارید میرید؟ غیر فرز دقیق دو تا اینا هر دوشو میگن آقا شمشیرهاشون روبروی شما ولی دلاشون با شما. بعد به حضرت میگه آقا کجا دارید میرید؟ حضرت نامه ها رو نشونشون میدن. بعد جمله حضرت میگن این نامه ها رو بر من نوشتن، همین ها قاتل منن. شما این را یعنی نشستن و کربلا را مثلا آنالیز کردن، یه نوع زندگی جدیدی برای ما ظهور میکنه. و من نظرم از این هنوز شروع نشده است در فرهنگ ما، در ذات امام انقلاب. امام رضوان الله تعالی یه عارف ساده که کربلا فهمیست که به نظر من بی‌نظیر است. در این شورا، در جلسه شورای راهبردی زنان، یه جلسه سلام تخبیر کنیم، حضرت آقا مقام معظم رهبر یه جمله گفتن خیلی عجیب. گفتند که امام عزیز ما همین طور که ما مردم را نفهمیدیم و امام فهمید، ما زن را نفهمیدیم و امام فهمید. نمیخوام بحثش رو بکنم، شخص مثل آقای خامنه‌ای با اون سوابق، با اون مطالعه، با اون دنیا دیدگی میگه که نه، یه چیزایی امام جلوی ما گذاشته است که ما نفهمیدیم. تعبیر این جمله رو نگاه کنید، سرچ کنید، پیدا می‌کنید. جلسه اولین شورای راهبردی زنان، سخنرانی آقا. این چه افقی است که امام گشود است؟ من نظرم است این افق کربلاست. حالا عرض می‌کنم، حالا اینجا پس این سطر رو با هم دوباره میخونیم. کربلا به عنوان سرزمین برگزیده قتلگاه، سرزمین عراق قتلگاه برگزیده امام بود. بعدن هم خودتونم روش فکر کنیم، جایی که دشمن نمیتوانست بعد از وقوع رخداد عاشورا آن را پنهان کند و از حضور زائران مانع گردد. مفصلش رو بنده عرایض داشتم جای دیگه، چرا اینا چرا داره. اما از طرف امام روز عاشورا انتخاب شد و از این جهت امام مهلت خواستند که دشمن نخواهد عصر تاسوعا کار را یک سره کنند و عملا در سیاهی شب همه چیز پنهان بماند و امکان بناس شهید. امام متوجه شدند، پیامبرم در خواب بهشون گفتند که خدا میخواد تو را شهید ببینه. اما این که جبر نیست، این یه مأموریت بزرگ است. حالا امام میخواد شهادتش رو به تاریخ عرضه کنه، خب باید برنامه داشته باشه تو این شهادت جمله ببینید. و عملا و امکان چنین شهادت های زیبا و بزرگ از دست برود. اینا عصر عاشورا حمله کردن که کارا تمام کنند و شب هم پشتش، اگر نه وقت نمیشد. شما نماز ظهر عاشورا رو تنها ببینید، نماز ظهر عاشورا تازه به نمازش نیست، به مقاومتش این همه نیزه اومده است. امام واسطه است، اون چه فرهنگی است که طرف وامیسه نیزه میخوره که امامش نماز بخونه. جملش هم ببینید، بعد که افتاد زمین امام رفتن بالا سرش، جملش نیست، عوفی تو یا ابا عبدالله، وفا کردم. چی بود از قضیه که این باید وفا کنه؟ چه فرهنگی بنا بود از محقق بشه؟ من خودمم که دارم الان میگم، چی میگم، موندم توش که چطوری این مسئله را به تاریخ باید برسونیم. بله، و امکان چنین شهادتهای زیبا و بزرگ از دست برود و کسی ناظر آن نباشد تا پیامش به طور واضح به مردم برسه. اینجا یه بحث بیش از اینا دارد، اما میخوام رد بشم. شماره 12 شاید یه کمی کمک کنه. شما اشک و ناله های حضرت زینب را همه دون شنیدید، دروغ هم نیست، تاریخ دو خوب به ما رسونده است. ولی یه چیز عجیبی تو این قضیه هست که این اشک، این عاطفه از چه جنسیه؟ من خودم نظرم از خود کار میبره، میخونم متنا. امام را باید به وسعت کل عالم دید، لذا در هر جا به نحوی حاضر است. در یک جا برادر و پدری سراسر عاطفه. دیدین که سکینه را یه قهرمانی اومده بره جبهه، اومده بره بجنگه و لشکر را تارمار کنه، بعد بچهش میاد، بعد میشینه با میسه پا اسب را میگیره، حضرت میان پان رو زانش را میذاره. خب از در یک جا برادر و پدری سراسر عاطفه و در جای حکیمی خیلخواه، سخنرانیشون روز صبح عاشورا، و در جایی سلحشوری بی‌نظیر. آرام آرام خانواده را آماده کرد تا آماده روبرو شدن با شهادت حضرت و شهادت یاران شود، زیرا خانواده در عین علم به کلیت حرکت باید برای روبرو شدن با جزئیات آن آماده باشد. لذا شب عاشورا وقتی حضرت زینب سلام الله علیها صدای امام را شنید که میگویند ای روزگار اف بر دوستی تو، و حضرت زینب سلام الله علیها متوجه پیام این سخن شدند، ناله سر دادند وا سکلا ای عذاب و مصیبت من، سیلی بر صورت خود زد و بیهوش شد. حسین علیه السلام بر بالین او رفت، آب بر صورتش زد و فرمود خواهرم آرام باش، من تو را سوگند میدهم و این سوگند رفتار کن، چون کشته شوم برایم گریبان چاک مزن، چهره مخراش و برای خود هلاکت مخواه. دروغ که نیست که، راست همینطور شد. حالا ادامهش، حال همین زینب وقتی
حال امام حسین را بر سر نعش علی اکبر علیه السلام میبیند میآید تا امام را دلداری دهد. این است که باید کربلا را جمع از داد و یا کربلا را جمع همه ابعاد انسانی یافت که آن در هر کدام از قهرمانان کربلا به ظهور آمده است. خودتون الحمدلله اهل فکری. ما پدیده کربلا را در اوج عاطفه سلح شده دیگه، از زینبی که اونجور بچه هاشو از دست بده، اونجور دیدیم که شب عاشورا سیلی به صورت خودش بزنه، قرش بیهوش بشه، حضرت ابو عبدالله بیان به هوشش بیارن، حالا یه مرتبه سر نعشه ابو عبدالله، سر نعشه علی اکبر که به تعبیر نیست که داشت حضرت ابو عبدالله از دست میرفت. اینجور بگیم زینب اینجا اومده است قهرمانی میکنه دیگه. اون چه که میخوام بگم ابعاد پنهان انسان که در کربلا ظهور میکنه. انسان ها همشون در اوج عاطفه حکیمن، در اوج حکمت سلحشورن، در اوج سلحشوری مظلومن. ما گاهی مظلومیت ها با خفت یکی میگیم، این خطره بزرگیست. انقلاب اسلامی در صورتی درست فهمیده میشه که کربلا فهمیده میشه و عکسش. به نظرم اگر ما بخوام کربلا رو بفهمیم، امروز صورت امروزین کربلا انقلاب اسلامیست. ما در دفاع مقدس 8 ساله مادران شهدا شهدا را تشییع کردن و بعدم وقتی برگشتن یه صحنه بود خیلی من متأثر شدم، کمی صحنه‌ای که تشییع میکردن رزمندگاه رو که برد جبهه، یه خانم ساده بود، ای کاش اینا چند بار ببینیم. بهش گفت که حالا خبرنگارا منده خدا عادی، من گفت خانم شما فرزندتون داره تشییع میشه؟ گفت نه. گفت بعد چرا؟ میگفت اومدم تشییع. نم یه چیزی یه مرتبه گفت اصلا بچه ها دونه اینا تو این صحنه من، گفت دوتا شد شهید شده. یعنی مادر شهید کجا خودش نگره میداره؟ بذار دقت بدم، مادر شهید کجا خودش احساس میکنه؟ در به نظر من در همه تاریخ آینده این دیگه متفکریست ماورای تفکر سیاسیون آکادمیک و دانشگاه رفته ها اینا. این یه تفکریست که متوجه میشه این شهادت جنس شهادت حسین است، نه بساط یزید رو حذف میکنه، بساط هر دیکتاتوری حذف میکنه، نه به شکل حذف کردن دیکتاتورایی که یه دیکتاتور دیگه بیاد پاش. و این مشکلیست که ما متوجه نمیشیم. من دلم میخواد روی این مسئله بازم بمونیم که این معنای پیروزی خون بر شمشیر یه تاریخ دیگه ای میسازه. دام ببینیم، دوباره تکرار میکنم حرف پریروزم، اگر که مسلم پیروز شده بود و امام حسین هم تشریف میبردن کجا؟ کوفه، و کوفه را دست می گرفتن، چی می شد؟ پیروزی یک سردار متدین بر یه جامعه. این ولی دیدیم که تقدیر چیز دیگه بود. اینا روش حتما نهایت دارید که ظاهرن که باید دیگه تموم می شد دیگه. خب مسلم اومده از 18,000 تام که یه مرتبه اونچنان غافل گیر بشه دیگه. ظرایف عجیبه تو قضیه شکست مسلم در کوفه هست، همه چی میشد فکر کنی غیر این. خب بالاخره شد، در حدی هم که شد دیگه بلد میگه نماز اشاره که خون اون 14 تا که پشت سرش بودن دیگه نبودن. فکر نکنید نه آدمای خائنی بودن. خود مسلم ابن اوسج یکی از سردار 4,000 تا نیرو مسلم عقلش اون 18 تا که نتونه 4,000 تا آماده که سریعا خواستن دارالاماره را بگیرن، یعنی محاصره کنن. خب حالا چطور شد که نشده اینا؟ کار ندارم. بالاخره یکی از این سردارایی که واسطه از برای اینکه محاصره کنه مسلم ابن اوسجه است. اما مسلم ابن اوسجه هم پشت سر مسلم توی مسجد کوفه نمونه، بی حساب هم نمونه، با میبینه نشد. فردا کجاست مسلم؟ پشت سر ابو عبدالله است. یعنی اینا خائن بودن؟ نه، به تحلیلی رسیدن که این نهضت نتیجه نداره، سریعا بسیار استراتژی عوض کردن. و مسلم هم همین کاره میخواست بگوید، برای همینم اگه کسی با مسلم بود مسلم هم نتیجه نمیگیره، که تقدیر نبود که مسلم برگرده کربلا. یعنی اینا حساب کردن انگار باید موضع عوض کنن. حرفم اینجاست، بنا بود یه تاریخی دیگه شروع بشه، تاریخی که دیگه در کوفه محقق نمیشه، در کربلا محقق میشه. این تاریخ چه تاریخی است؟ این تاریخ تاریخ پیروزی خون بر شمشیر است و انقلاب اسلامی شما تو این فضاست. یعنی شما نباید برای آینده خودتون بی حسین ادامه بده. فردا ما همین، ما اگه فردا حضرت مهدی سلام الله علیه هم میان، همینیم، ما بنا نداریم راهی بریم که به اصطلاح قهرمانان میلیتاریسم تاریخ رفتن. گاندی را حتما شنیدن دیگه، گاندی چیز عجیبیه، اون جمله مشهورش که من به حسین اقتدا میکنم، گاندی شاگرد تولستوی است. توصیه میکنم اصلا این ساتیاگراهای گاندی یا مبارزه منفی به اصطلاح، این مال تولستویه. تولستوی آدم عجیب بوده، اصلا یه موابقه بوده. اولین تفنگ زمان تولستوی ظهور میکنه که تولستوی میگه که آینده از همه دولت ها با این نحو اسلحه دیکتاتور میشود. آینده خاص است، من نمیخوام وقت دون رو روش بذارم. بعد گاندی از این یه ملاقات طولانی داره با همین تولستوی. بعد گاندی متوجه میشه که آینده تفنگ ها که بیان میخوان همه قدرت رو با تفنگ اعمال کنن و میتونن همه رو خبزه میکنن. بعد میگه که یه راهی دیگه هم هست، راهی که ما خودش دیدین چه میگم، شاید موثر باشه، اون جریان فتح دریای نمک ها. میدونی که انگلیس ها اومدن و نمک رو به قیمت خلاصه جون آدم میخواستن بفروشن. گاندی به بچه هاشون گفت که حمله کنید، دریاره که نمیشه انگلیس ها مال خودشون کنن، اما کتک بخورید، اما کتا نیاد. میخوام به روش خودش بگم، با یه مقدار متفاوتیم، اما اصل قضیه، یعنی از ترس اسلحه ها عقب نشید. و بعدم میدونیم که حسابی رفتند و درگیر شدند و اینقدر مقاومت کردن، بعدم رفتن اون کارخونه نمک رو گرفتن. به اصطلاح تفنگ رو برگه تفنگ نیوردن، اما مقاومت رو بردن. بعدم گاندی رو گرفتن و مردم ریختن به هم، گاندی رو گرفتن و زندان کردن. هیچی نمی کن میدونی که دوتا لو میداشت به اصطلاح. کتاب بسیار خوبی است، اگه رسیدین بخونه، این از مذهب من، سال تولد من این کتاب تو ایران چاپ شده است. ببین آقای متعلی میفرمان این کتاب را دادم به آقای طباطبایی، خوندن گفتن ما هم که همینو میگیم. حالا عرضم اینجا زندانش کردم، بعد هر چی هیچی نمیگفت. این جنرال انگلیسی مأمور بود که صبح یه سطل آب بریزه روی هیکل ایشون آشلاقش بزنه، هیچی نمیگفت. بعد از ظهرم دوباره یه سطل آب شده، هی تلفن میکردن، تلگرام میکردن، بابا حرف میکرد. این کار خوده مشغول مأمور بسام مأمور بود که چیز میبافت، یه جفت جوراف داشت میبافت. بعد از 14 روز به این جنرال گفت ممکنه من یه خواهش دارم بپذیری؟ در به در دنبال میگه یه چیزی بگه. گفت بفرما. گفت این جورابی که من برای شما بافتم اجازه بده خودم پادون کنم. میگن
گفت زان که بی شمشیر کشتن کاره اوست پردش امیرالمومنین. ما دو ما اینا رو نرسیدیم درست تحلیل کنیم. گاندی میفهمه که داره با حسین زندگی میکنه، میگن این جنرال قپا شکند و من نوکر تو جنرال شد مرید. مرید کی؟ شما این جریانی که عمر سعد میگه که آقا خونه ما خراب میکنه، از این هم کمکت میکنم، یعنی بلد این دیگه ملک ریگه بهت میگه خودم بهت میدم. اینا بحث میبره. بناس پای دشمنی بین اسلام و جبهه‌ای که میگه خلیفه امیر به من گفته است. عمر امیر یعنی منظورش عبیدالله. بناس نیست این جبهه قوت بگیره. نتیجهش چی شد؟ حالا عرض میکنم نتیجهش این شد اکثر بالاتفاق اینایی که در کربلا روبروی امام حسین واستادن فردا حسینی شدن. میارم مدارکش ها. خیلی عجیبه. یک عرایز من دارم کتابی هست راز شادی امام حسین در کربلا. بنده نظر دانشمندان اهل سنت را از اول تا حالا جمع کردم اونجا نسبت به ابو عبدالله. هم هست آمارش از رو سایت هم میتونید اصلا سرچ کنید کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه. چرا امام اینقدر خوشحال است تو قتلگاه؟ اینا رو بلدید. این شماره 13 رو بخونم بلکه نکته روشن بشه. اگر بحث کمیت و پیروزی ظاهری بر یزید و عبیدالله در میان بود، امام حسین نباید توبه خود را میپذیرفت، زیرا او بود که مانع حضرت شد تا حضرت خود را به کوفه برساند، بلکه برعکس حضرت با پذیرفتن هر نشان دادند به حرکتی ماورای پیروزی های ظاهری می اندیشند که در آن حرکت خود هر نیز می تواند نقش بزرگی داشته باشد. در مورد هر عمده تصمیم نهایی در بحرانی ترین شرایط است که کوفیان نتوانستند و هر توانست. خب حضرت چه چیزی را دنبال می کردن؟ که تازه هور که اومد گفتم تشریف بیارید بفرمایید بفرمایید ریزکاریاشو بلدین دیگه. خب اگه به صرف پیروزی بود باید گفتم چرا همچی کردی؟ در واقع هور یک مانع شد برای نهضت ابا عبدالله یا یک عامل شد. نهضت ظهور کرد، پنهانش آشکار شد. اگر یه پیروزی عادی بود، حالا اینجا دوباره عرضم اینه، آیا نهضتی که حسینی باشه هیچ وقت شکست توش هست؟ من خواهش کنم رو این فکر کنیم. اصلا شکست معنا نمیده. نقشه هایی که معاویه کشید که امیرالمومنین شکست بخوره، این امیرالمومنین به ظاهر نقشه تا اونجا رفت که حتی بعضی ها تحقیقاتشون در این حد است که خود خوارج با برنامه امرواز امیرالمومنین شهید کرده. نگویی که اونا میخواستن امرواز هم در مصر و معاویه هم در شام، نه، پشت قضیه یه چیزای خوابیده است. مثل این داعشی ها، داعشی ها ظاهرن دارن، داعشی ها خود کلینتون گفت چی؟ گفت ما ساختیم. ظاهر قضیه، یعنی ظاهر قضیه کافی نیست، پروژه های پنهان نرمی پشت قضیه خوارج بود. ولی دیدین نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که تازه رجوع به امیرالمومنین به شدت زیاد شد. تاریخ جمله جورجرد آقا دارین دیگه، میگه شدت عدل شهیدش کرد و علی گم شده تازه پیدا شد. علی گم شده پیدا شد برای تاریخ. امروز خیلی عصبانی هم اهل سنت. یه بار من یه مصری پرلو میشسته بود تو مسجد الحرام، نمیشتش گفت چرا شما میگون علی مال شماست؟ چرا میگون علی مال شماست؟ علی مال همه تاریخ هست. جبران خلیل جبران یه جمله خیلی خوبی داره در اون کتاب پیامبر، باز میگه ما با امیرالمومنین زندگی میکنیم. مسیحی است که مسیحی میگه ما با امیرالمومنین زندگی میکنیم. بنابراین یه راههایی هست رفقا در اسلام که شکست ناپذیر است. من دلم میخواد رو این بمونیم. این جمله را باز دارید در منزل شماره 14 رو نگاه کنید. این پوز میخوام، من هیچ کدوم بحث را به طور تمام نمیگم، چون معتقدم یه پازلیست که جمع‌بندیش ما را به یه جایی میرسونه، دیگه نه هر کدوم اینا رو میشه کلی روش بحث کرد.
در منزل زو هست که قافله امام از دور لشکر هر را میبینن و چون نزدیک شدن و تشنه بودن شدیدن بلد این دیگه لشکر هر تشنه بود از آنها پذیرایی کردن و آنها با امام نماز خوندن و امام حسین علیه السلام در آن خطبه فرمودن یه تیکش قبلا خوندم میخوام یه نتیجه خاص بگیرم. باز من خواهش میکنم این بحثایی که از امام میشنوید تلاش ببینید کنید ببینید پیامش چیه جاش کجا بوده است. عجیبه حالا لشکر هر اومده و حضرت یه سخنرانی میکنن میخونم یه خود نکاتی توش هست و انه قد نزل من الاعمى قد ترانه حضرت رو کردن به یارانشون گفتن میبینین که قضیه این شده است و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها شرایط شرایطی است که اینجور بگم حق ظهور نداره. خواهش میکنم اینا فکر کنید سه که ظهور داره اینجور بگم آقا همه دنبال اینا که بچاپن همینه دیگه یعنی این داره نه این فرماش همینه که آقا ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها معروف یعنی هر چیزای پسندیدنی پشت کرده است همه میخوان بچاپن همه میخوان خودشون هم اطرح کنن باندشون هم اطرح کنن بس تمرد جدن ولم یبق منها الا سباب کسباب الانا و خسیس عیش کلمر الوبی خیلی تعبیر دقیقه میفرمان که حقیقت مثل یه ظرف رو شما حساب کنیم آب بریزیم توش بعدم خالی کنیم و میگه حقیقت به اندازه یه نمی که تو این ظرف همی بیشتر نیست همه چی رفته است همه چی رفته است. جمله بعدش ببینید و خصیص عیش المرء والوبی میگه یک یاب در نظر بگیرید که وبا زده شده است وبی مثلا شما میگو سن زده شده است شما یه شاخ گندم که سن زده شده است چقدر مونده است از خوراک بودنش تقریبا هیچی میفرماد کل حقیقت همین اندازش مونده است خیلی خیلی بود الا تران انتی کش ولدینی الا تران ان الحق لا یعمل بهی و الالباطل لا یتناها ترجمه نمیخوام حالا لیر قبل مؤمن و فی لقاء ربهی حقا حقا تو این شرایط باید مؤمن رغبت دیگری را دنبال کند لیر قبل مؤمن فی لقاء ربهی رغبت که معنیش بلد این دیگه یعنی شوری بیابد مؤمن به سوی پروردگارش شوری خاص فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرارة. من میخوام اول بگم اینا حضرت فرمودن که آقا قضیه از این قرار است قضیه به قول مفسرین میگن این جمله امام باعث شد که به یارانشون بگه که آقا بنا این نیست که شما فکر کنید پیروز میشیم و اینا ما یه همچی شرایطی هستیم بنامونم اینه که لقاء الهی را پیش کنیم لا ار الموت الا سعاده همه اینا رو بلدیم خوب دقت کنیم به قول مفسرین این قسمت میگن که حضرت میخواست تکلیف خودش با یارانش اول روشن کنه دشمن مسئله نیست عجیبه که یارانش هم فهمیدن حضرت چی میگه حتما میدونی که همین جاست که من دوست جمله رو آوردم اولین کسی که بلند میشه زهیر که میگم یاران چون اصحاب پیام اول فضل و علی اکبر که اصلا جداست قضیهشون اونا زهیر و نمیدونم نافع ابن باهری اینا ترسیدن که امام رو اینا حساب نکرده باشه جمله زهیر من اینجا مختصر بودم میگه میخونم صفحه اینجا بعد از اون جمله خطبه با ترجمه اینه به نحوی حضرت سخن گفتن که یاران تصمیم خود را بگیرن زیرا شرایط اون نوپیروزی که تو ذهن بعضی رفقا بود نیست سپس زهیر که مقصود امام را متوجه شد این طور سخن گفت. من راجع به زهیر روز تاسوعا مفصل به نظر خودم صحبت کردم، رو سایت هست. این زهیر یه چیز پیچیده ایست. زهیر شما اگه خواستین تاریخ حسین رو درست بفهمید، یکی از پسر تا باید بفهمید زهیر است. اول فرض که معلوم است که جاشون کجاست. زهیری که به ظاهر عدنیسا به ظاهر عثمانیست، چی میفهمد که اون عجیب و غریب شخصیتی میشه؟ کاری نداره. اینجا هم زهیر هوشیاریش نشون داره. آقا بلند میشه، مختصر صحبتش اینست: بیرون رفتن با تو از دنیا و برموندن ابدی در این دنیا رو ما برمیگذینیم. میفهمد که حسین میخواد بگه آقا قضیه رو بفهمید، شرایط شرایط خاصه. من اینقدر تاکید میکنم برای که ما میخواییم با حسین زندگی کنیم تو این تاریخ. هلال ابن نافع هم عجیب است، این هم از عجایب است. هلال ابن نافع بجلی میگه که بلند میشه میگه ما از دیدار پروردگارمون ناخوش نیستیم، ناخوشنود نیستیم که با تو نیان. برهی بلند میشه میگه خدا بر ما منت نهاده که در رکاب شما بجنگیم و اعضای بدن ما پاره پاره شود و در قیامت جد شما ما را شفاعت کنند. لذا کربلا در فضایی که هر کس باید آزادان آن را انتخاب کند شروع شد و پایدارمان و تا قیام قیامت میتواند نهضت‌های توحیدی را تقضیه کند. اونچه که تأکید میکنم این خطبه رو شنیدید، این خطبه داره میگه که یه جوری دیگه میخواییم مبارزه کنیم. من خیلی نزدیک دیدم این صحبت حضرت ابا عبدالله را با آخرین پیام حضرت امام در اول در اوایل فروردین سال 68. این پیامم عجیبه. من میخونم ببینیم ما اگر بخوایم ادامه بدیم خودمون را با چه زبان و منطقی ادامه میدیم. پیام امامینه: من بار دیگر به مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم از آنها میخواهم که از هیچ کس و هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشاء سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند. یعنی نگویند چون میخواهیم. ایناش رو بگذاریم از اینجا. ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب شرق هستیم. دقت کنید، مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهان خاران شکست میخوریم و نابود میشویم؟ تو این نابودی عبیدالله به نظرش دیگه تموم کرد دیگه حسینا. امام داره یه جا را نشونه ما میده: مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهان خاران شکست میخوریم و نابود میشویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا و خشونت و تهجر به خشونت و تهجر معرفی میکنن؟ مگر بیش از این است که با نفوذ نه هم گفتن خارجی هم گفتن ضد امیرالمومنین یزید؟ میگه همه حالا اینا نمیگه. خیلی عجیبه. ترامپ میگه که ما تروریستیم. ما تروریستیم. میگه داعش ایرانیا درست کردن. شما خودتونو ببازید. من قصه میخورم. چرا باید وزیر امور خارجه بگه ما نباید بهانه دست آمریکا بدیم؟ مگه اصلا میشه بهانه؟ اونا که کار خودش نمیدن. من کاری به جزئیات ندارم. میخوان تصویر کنن، میخوان نکنن. جمله کمر شکن است. ما دست آمریکا بهانه ندیم. مگه میشه اون که در صورت کار خودش هم میکنه؟ حالا جمله امام بخونیم. ما هم ببخشید: مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی میکنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خرسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذاری دنیای پست ما دیگر با ما چنین کنند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل می کنیم. حالا سوالم اینه، اگر این نحوه حیات تاریخی که امام برای انقلاب اسلامی در این جهان ترسیم کرد رو بفهمیم راه پیروزی رو میریم یا راه شکست رو. حسین شکست خورد، زنده کرد. جمله رو قبل میگه میبینید که حق از بین رفته، حقیقت گم شده است. خب بناس یه حقیقت برگردد به تاریخ. اینه که عرض بنده تو عرایض مفصل همی بود که انقلاب اسلامی برای نفی سکولاریسم است رفقا، و واقعا انقلاب اسلامی برای برگرداندن محمد صلوات الله این آخرین عرضم باشه شماره 15. انشاءالله تفکر میکنید رو موضوع. از آن جهت که انقلاب اسلامی از جنس کربلاست و تقابل جبهه حق با باطل است، برخلاف دشمنانش روز به روز ظهور و عمق بیشتری خواهد یافت، ولذا باید نسبت خود را با انقلاب اسلامی مثل نسبت خود با کربلا شکل دهیم، یا مثل یا چی؟ ضحاک بن مسروق که تصور درستی از کربلا نداشت و عقب افتاد. بلد این که ضحاک بن آدم سلحشور قوی، یه اسب عجیب و غریب هم داشت، اومد با امام حسین یه معامله کرد. و واقعا ما تا وقتی با توی چه امکان پیروزیت هست، منم نوکردم، وقتی که دیدم نه شما شکست میخورید دیگه ما بریم، حاضر خود هر طور میخورد. اسبش رفت توی چادر بست که هیچکی نبینه. بعدم اومد و شمشیرزنی بود، ولی بالاخره کربلا انتقاش به چی شد؟ یا از آخر آخر خط اومد با بابا الوعد وفا. از آن گفتن خودت میدونی چطوری میری؟ گفت پا خودم. اومد اسبش رو سوار شد، حالا اسبش هم بسته است دیگه، یعنی تو شلاق زد شلاق زد شلاق زد این اسب دیوانش. بعد یه مرتبه بند افسار این اسبت رم کرد وسط لشکر عبیدالله درون دو رفت. اینا چه کاری ندارم، ریزکاری هم خیلی داره. حالا جمله رو بخونید. امام از آن چیزی که وقوعش حتمی بود آگاهی داشت و پافشاری امام برای به دست گرفتن شرایطی بود تا مأموریت الهی خود را به بهترین شکل انجام دهد و پیروزی حقیقی حسینی در طول تاریخ ادامه یابد، که نمونه آن نحوه پیروزی چیزی است که انقلاب اسلامی در این زمان در فرهنگ پیروزی خون بر شمشیر به میان آورد. آقا این ضحاک بعدش جمله خیلی خوبی داره، من نمی‌رسم اما یه تیکش رو می‌خونم. من به اصطلاح در شماره 16 می‌رسم، جمله‌ش این است: اگر که بناسی قلبی آتش بگیرد در پشیمانی منم. رفقا خوب گوش بدید کجا قرار دارید. شما بین سه جا قرار دارین دیگه، دارم هم خسته نمکنم. یکی این که انگار نه انگار که تو این تاریخ انقلاب شهادتی اینا شده، خب هستن دیگه میگه کاری نداریم، میگه ما زمان تابوت نماز بخوندیم، زمان یاقوت هم نماز بخوندیم. یه نوع زندگی، یه نوع زندگیه که عزمی نداره، یعنی قبول داره اما سربازی اینا نمی کنه. ضحاک بن مسروق ضد امام حسین نبود، اما عزمی برای اینکه خودش را در ازای انقلاب حسینی معنا کنه نداره. این شکست نمیخوره ولی پشیمون میشه. یه عده‌ای هم هستن که خوب فهمیدن داره چقدر معادلات را با عقل غربی و با ادبیات غربی و با ادبیات سکولار نمیبینن، یه جور دیگه میبینن. اونان که یه کلمه، اونها که مثل یاران حضرت شب عاشورا بالاتر از بهشت میخوان. من این جمله رو یه بار دیگه گفتم، شب عاشورا میگه حضرت نگفتن به یارانشون برید؟ اگه امام زمان یه کسی بگه برید گناه میکنم؟ گناه نمیکنم. چرا واسه دادم؟ یه کلمه بدون بگم، مزه حضور حیات تاریخی با حسین برایشون از بهشت هم بالاتر. از میخوام این جمله را تکرار میکنم، مزه حضور تاریخی. یعنی امروز هم که من و شما اینجا نشستیم، یاران حسین هر چه ما حس کنیم اونا بالاترش حس کنیم. شما در این حرکت اربعینی
من جمله از سلام و علی حسین و علی اصحاب حسین. این زیارت عاشورا رو میبینید که امام باقر امام صادق دارن میگن تدوینش مال امام باقر امام صادق. امام باقر امام صادق دارن به یاران حسین سلام میدن خسته رو میکنن. اینا یه خوده دقت کنید دیگه عزیزمون که مدارش اینا میکنن. این معنی حضور تاریخ یعنی چی؟ شما گاهی برادون پیش نمیده گویا هرید گویا مسلم ابن اوسجی گفت گویا ما این که شمشیر میزنیم و شمشیر میخوریم. این که خیلی احساس بالاتری است و این که خوب شد که ما کشته نشدیم. ببینید دو جور احساسه با خوب شد ما کشته نشدیم. یه نوع احساسه یه نوع چرا ما در وسعت حیاتی که امام حسین به تاریخ داد حاضر نشیم. امروز انقلاب اسلامی شق سومی داره به نام این که چرا ما با حججی ها چرا با باکری ها چرا با خرازی ها. من هوشیارین ترین انسان ها رو صیاد و چمران ها میبینم امروز و یه کاری کنیم که با حسین در این تاریخ باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله 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 الله